إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله. در فصل پنجم فرمودن که از طریق اخلاص و خداخواهی کاری کنیم که تصرفات شیطان بر قلبمون کم بشه تا نمازمون یه سرمایه بشه انشاءالله برام. و بحث شد که اخلاص کیفیت عبادت رو بالا میبره و در واقع اخلاص برکت میده به عبادات. در فصل ششم میفرماند که باید در عبادات بهجت و نشاط و سرور داشت. نکته بسیار دقیقیه. اگه قلب با عشق و علاقه و سرور وارد عبادت بشه، دریچه هایی از حقایق برش باز میشه. به همین جهت میگن اگه میخوای همین دنیا یه سری چیزا برات روشن بشه، باید شوق و نشاط برداری و بیای در عبادت. به دو شکلم این کار باید انجام بشه. یکی این که به خودمون علاقه القا کنیم، یعنی بخوایم که عبادت رو دوست بداریم و این مقدمه است. من عرض کردم در بحث مکارم الاخلاق که این نکته ای که شما قبل از قد قامت صلاح به اصلاح آخر جمله حیعات میگین چی؟ حی علا خیر العمل. اینا باید به قلب بفهمونیم، یا قبول دارد یا ندارد. اگه قبول ندارد که نماز بهترین ارتباط با خداست، بهش ثابت کنید. کاری ندارد به قلب ثابت کردن که بهترین ارتباط، ارتباط انسان با خداست و بهترین ارتباط انسان با خدا نماز است. این یه. اگه قلب قبول داره که نماز بهترین است، حی علی خیر العمل است، خب غفلت میکنه، غفلتش بهش تذکر بده. برای همین هم شما میدین قبل از اینکه شروع کنید بگید قد قامت الصلاه، شما میگوید حی علی خیر العمل، یعنی بپر بشتاب بدو. شما که واسطادین این بدو چه بدویه؟ همون فاستبقوا بالخیراته. بدوید به طرف خیرات، یعنی توجه سریع قلب. چون واسطادید که نه، به خصوص تو اقامه که شما واسطادی، حالا میگم تو از آن طور نیست را بریم و بگیم. پس این حیه یه شتاب روحیست به سوی نشاط در عبادت. یعنی پچی شد گفتیم اگر که قبول نداره باید بهش ثابت کنیم، معرفت بهش میگن، باید به معرفت برسونیمش. اگر قبول داره قبلن کرده زیادش بیاری با حی علی خیر العمل، چه آقا جای بهتر از این نیست. آهسته آهسته قلب شوق به عبادت میگیره. این شوق به عبادت قلب به اسرار غیبی بس میکنه. یعنی واقعا حیف نیست که آدم نماز بخونه و ثمره هایی که خود خدا توی نماز قرار داده است نیابه. مگه ما ببرندمون توی باغ میوه وقت همطور به برگا نگاه کنیم، خود باغ بون درخت میوه کاشته است که ما میوه هم بخوریم. ظلمه به ما که خودمون کردیم که در نماز وارد بشیم و اون ثمراتی که خالق ما در نماز برای ما قرار داده است رو به دست نیاریم. ثمرات دو چیز، یکی کشف اسرار عبادات، یعنی خود این که این عبادات چه اسراری چیست، تو خود نماز روشن میشه. یعنی گفت کار عشق و عاشقی هم عشق. گفت شما هیچ راهی برای این که من بفهمید این عبادات چه نتیجه داره جز این که وارد عبادات بشید به دست نمیشه. دوم این که کشف حقایق، یعنی قلب شما به یه سری چیزا باز میشه. شرطش چی شد گفتیم؟ بهجت و سرور در عبادت. یعنی یه کاری کنیم این قلب خوشش بیاد از عبادت. شاد بشه، به شعف بیاد. حالا هم یواش یواش. حالا اومدیم و عبادات طوریست که علش ببخشید، شرایط ما طوریست که قلب خسته است. اینجاست که میگن بهش فشار نده، آسودش بذار، مدارا باش بکنید، به سبکترین عبادت کار تمام کنید. چرا؟ برای اینکه قلب برخسته میشه، یواش یواش اذیت میشه. پس این که شنیدید، اول مثلا اینه که بهترین حال عبادت شور و شوق و نشاط و بهجته. میگن یک کاری نکنید که از شعف قلب بیفته در عبادت. چه کار کنید که از شعف نیفته؟ متوجهش کنید که راه رسیدن به حقایق عبادت عشق به عبادت است و نشاط وارد شدن. اومده بودن شرایط کسی نمیتونه، خسته است، کسله، میگن اینجا چه کار کن؟ اینجا به حد اقل عبادت کار تمام که. خوب گوش بفرماید که یه سوء استفاده از بحث نشه باد. شوی نفس بد جنس من و شما حالش دارید که از هر چیز اون طرف که به نفشه بگیره، حال هر چند که ما بدبخ بشه. میفرماد که ورود در عبادت در هنگام کسالت، ورود در عبادت در هنگام کسالت موجب تنفر قلب میشه. از چی؟ از عبادت خدایی که منشأ همه سعادت هاست. خب اگر با کسالت وارد بشین خیلی ضرر میکنه. خب پس باید با کسالت وارد نشود، یعنی باید با علاقه وارد شود. یعنی قلب چون خودم هم دیدید که مگه اومدین زود نمازتون رو بخونید و برید، حالا هستم هستم، تازه اگه طول بکشه بعدتون هم میاد. خب چرا؟ چون با نشاط نیمدید. اون وقت عبادتی که منشأ این همه برکات هست، سعادت انسان درشه، ارتباط با خداست، آدم از این بعدش میاد، یعنی از این مصیبت بالاتر که آدم از بهترین تحفه هستی بعدش میاد. تحفه عالم پیغمبر خدا فرمود من توی این نماز نور چشمم در نماز است، در این دنیا قرة عینی فی الصلاة، نور چشمم. چی میشه که ما از این نماز بدمون میاد؟ با کسالت وارد نماز میشه، با خستگی. راهش چیه؟ خوب نه، با آمادگی وارد شیم، به خودمون عشق به عبادت رو تلقین کنید. تلقین منطقیست دیگه. شما وقتی از یه چیزی بی خود میترسید چه کار باید بکنید؟ باید تا آخر اون بترسید یا باید تلقین کنید؟ نه ترس، تلقین منطقیست. میگه آخه چرا میترسید؟ هی به خودت جرأت میدی، یواش یواش این وهم دروغ از بین میره. کسالت در عبادت نشونه غفلت است. راهش اینه که ما این کسالت رو از بین ببریم. خب چرا؟ خیلی دقت کنید، چرا ما باید در عبادت کسالت نداشته باشیم؟ برای اینکه ما میخواییم حکومت کنیم بر اقراض و هوسها و امیال و بدن خودمون. پادشاه خواب ضعیف میتونه بر مملکت خودش حکومت کنه؟ خب نمیتونه. فلسفه عبادت کبریایی روح هست بر افکار و هوس‌ها و بدن، کل فلسفه عبادت. خب حالا اگه ما کسل باشیم این کبریایی انجام میگیره یا نمیگیره؟ خواب، پادشاه خواب چطور حکومت میکنه؟ پس در واقع به قلب نمی‌نشینم، یعنی عبادت در کسالت تأثیر خودش را در قلب نمی‌ذاره. فرمایش امام را بخونیم، صفحه 23 پاراگراف آخر. و اکنون چنان گوییم که یکی از اسرار و نتایج عبادات و ریاضات آن است که اراده نفس در ملک بدن نافذ گردد و مملکت یک سره در تحت کبریاء نفس منقهر و مزمحل گردد. تا اینجا درست شد؟ میگه اراده نفس، نفس شما، من شما یه اراده ای داره در ملک بدن نافذ بشه، بتونی بر بدنت حکومت کنی. بدن نمیخواد نصف شب بلند شه، باید یه کاری که حتی نفوذ کنه. اینجوری هم نیست که شما اکثرا دیدین شب، من که اینجوری هم شب که میخواد بگم نه چیزی نیست، راحت بلند میشه. نزدیک صبح که میشه میبینی که انگار زیرش زد، چی زیرش زد؟ اراده من زیرش نزد، من همونم، حکومتم ضعیف شد. خودنم میدونی، گفت که اون رفته بود خالکوبی کنه شیر بکنه روی بازوش، ارادهش که عوض نشد، بعد که داشت سوزن میزد که این سرش به کوبه دیگه در میاد، گفت کجا داری میکنی خالکوب؟ گفت سرش، او سر نمیخواد. گفت باید دومش شروع میکنه، شروع کرد دومش به کوبه، خواهی سوزن میزدی خیلی در میاد، گفت خالکوب کجاش؟ گفت دومم نمیخواد. گفت شیر بیریال و اشکم کدی؟ این چنین شیری خدا هم نافرید؟ چرا آدم زیرش میزنه وقتی دردش اومد میگه نخواستیم؟ چه کار کنیم که بدن قیافه نگیرد؟ شما سر نزدیک که صبح که بلند میشید خودتون همونی، بدن در حکومت شما نیست. چه کار باید کرد؟ باید تکرار در عبادت کرد. یک، شوق در عبادت. دو، یواشاش بدن در قبضه میگیره. اینجا میفرماد که اراده نفس، پس فلسفه عبادت چی شد؟ که اراده نفس در ملک بدن نافذ گردد. این بدن سر صبحیه نتونه قیافه برای ما بگیره، ما بتونیم نافذ، یعنی نفوذ کنیم، میشه با؟ و مملکت یک سره در تحت کبریا نفس منقهر و مزمحل گردد، یعنی نفس اون چنان حکومت کنه که مملکت بدن مقهورش بشه. نفس شما جلوه کبریای حق است. اینجا نفس، نفس فلسفی است، نه نفس اخلاقی، یعنی همون من انسانی، نه من نفس اماره منظور نیست اینجا، من انسانی جلوه کبریای حق است، همونه که امیرالمومنین در خیبر باز کرد. حضرت میفرماد که قلعت و به قوت ربانیه، همینه، یعنی قوه ربانی نفس انسان است. انسان که نفسش در آرزوها پراکنده کرده است، قوتش کم میشه. شما کی نمیتونید بر نفستون حکومت کنید؟ وقتی پخش شدید در آرزوها، وقتی این روح شما که قدرت کندن در خیبر داره پراکنده بشه در این آرزو و در اون آرزو، یواش یواش ضعیف میشه. میگه تو با عبادت باید تمام قوا رو یک قوا کنی و قوای تو یک قدرت بشه و اون قدرت نافذ در بدن، بدن را منقهر کند، مقهور کند، مزمحل کند، یعنی در اضمحلال قرار بده، اینقدر حاکم باشه، میشه؟ و قوای منبسه و جنود منتشر در ملک بدن از عصیان و سرکشی و انانیت و خودسری بازمانه. تمام این قوا کن میخواد بخوابه، غلط کرد میخواد بخوابه، من میخوام نخوابم. اگه با هم زور ورزی کنی و به این میدان بدی، این شما رو هلاک میکنه. عبادت یعنی یه طوری که نتونه این حکومت کنه. خودتون هم میدانید بعضی از اولیا، خودتون نه بارها دیدید که تا به خاطر شرایط خاصی مثلا تا دیر وقت مجبور شدن بیدار بمونن، ولی یک ساعت هم بخوابن وقتی وقت نماز شبشونه هیچ کس جلودارشون نیست. چرا؟ چون روحشون حاکمه بر بدنشون، بدنی در مقابل روح اینا نمیشناسن که بخواد بدن حرف بزنه، ادعا کنه. میگه که تمام قوای منتشر در بدن اینا از عصیان، حکومت، قلدری در مقابل نفس دست برده. یعنی من شما که میخواد بندگی کنه دیگه تن نمیشه بگه من مریضم، حالا سرم درد میکنه، اینا اجازه بهش نده. حالا خوب دقت کنیم، بعد پس جمله ادامه ده، و از سرکشی و انانیت و خودسری بازمانن و تسلیم ملکوت باطن قلب شدن. یعنی قلب شما میل به عبادت داره، تمام بدن و میل هاتون تسلیم اون بشن. بعد ادامه شد، بلکه کم کم انشاءالله تمام قوا فانی شدن در ملکوت. خیلی قیمتیه، یعنی اینقدر انسان رشد کنه که اصلا قوای نفس، چشم، گوش، خستگی، نمیدونم بیخوابی، اینا هیچی نباشه در مقابل نفس. نفس میخواد اینا تسلیم باشن. و امر ملکوت در ملک جاری و نافذ شود، مثل خدا. خدا امرش در کل هستی جاری، هیچ قسمتی از این عالم در مقابل خدا عصیان ندارد. میگه انسان میتونه به جای برسد از طریق عبادت که حکمش نافذ بشه در بدنش و بدنش دیگه مزمحل باشه و فانی باشه و امر ملکوت در ملک جاری و نافذ شد و اراده نفس قوت گیرد. نفس دیگه قوی میشه و زمان مملکت را از دست شیطان و نفس اماره بگیرد. دیگه این نفس نمیتونه کاری بکنه، نفس اماره. و جنود نفس از ایمان به تسلیم. مرحله اول چی بود؟ ایمان. مرحله دوم چی شد؟ این تسلیم عرفانی است، نه اون تسلیم اولی قالت الاعراب اسلم، نه نه، اینا مرحله دیگه. اول ایمان است، بعد تسلیم است. این تسلیم بالاتر از ایمان است. این همونه که حضرت یعقوب به پسراشون فرمودن ولا تموتن و الا و انتون مسلمون، نمیرید الا تسلیم بمیرید. تسلیم یعنی مقام بالاتر از ایمان. یواش یواش نفس شما اول قبول دارید بندگی کنید. بدنتون، روحتون اونچنان حکومت میکنه که اول فقط بدن میدونه باید در اختیار باشه، نه بعد دیگه کاملا تسلیم شده خوشش هم میام. دیدین تو روزه گاهی وقت اصلا دیگه بدن کاملا تسلیمه، هیچ مقاومت نداره. و از تسلیم به رضا خوشش هم بیاد و از رضا به فنا، اصلا هیچی نباشه، فقط روح در شهره باشه، سوق شد. و در این حال حالا که اینجور شد، یعنی حالا که یواش یواش به این مرحله رسید، شمعی از اسرار عبادت را نفس دریابد و از تجلیات فعلیه شمعی حاصل گرده. تجلیات فعلیه هم اون حقایقی که ظاهر شده است در جانش میفهمید، میفهمید اینا در رابطه با خدا یعنی چه. و آن چه زید شد، حالا اینا همش مقدمه بود، اینا پس عبادت برای اینا بود. اینا کی گیر میان؟ وقتی که عبادت از سر بهجت و نشاط و سرور باشه. و آن چه زید شد تحقق پیدا نکند مگر آن که عبادت از روی نشاط و بهجت به جا آورده شود. و از تکلف و تأسف نکنون سختی کشا و کسالت به کلی احتراز شود. چطوری؟ من یه حاشیه نوشتم، خود دقت کنید. یعنی باید کار به جایی برسد که انسان از کسالت در عبادت آزاد شود. یعنی چی؟ یعنی اصلا دوست داشته باشد عبادت را. یعنی یه کاری کنید که این کسالت حکومت نکنه. حالا اگه یه وقت حکومت کرد چهارش چیز اون بحث جداست. اول باید یه کاری کنید. من مثال میزنم، شما مثلا یه نیمه شبان بلند میشید، حالا یه یواش یواش از خدا باید بخواد که این قلب حاکم بشه بر جسم و وقت بعد خودتون اصلا خوشتون میاد که بلند میشید. یه وقت زور ورزی میکنید، یه وقت هیچ زور زورکی میخواد عبادت رو طولش بدید، یه وقت واقعا دوست دارید. باید کار به اینجا برسه، باید از یه جای شروع کرد که ما خوشمون بیاد از عبادت، قصه بخوریم که این عبادتمون رو قصرش کردیم، کوتاهش کردیم. یعنی یه قصه بخوریم، یعنی واقعا پشیمون بشیم. چاره نبود که این کار کنیم. یه وقت مثلا شرایطی است که قصه بخوریم که چون خب مستحبه که حالا تو نماز جماعت خیلی طولش نداد. یعنی آدم بگه که چی؟ به خاطر مثلا که حاج آقا حالا طولش نداد، خدایا دیگه تو هم از ما بپذیر. حالا حاج آقا بگه چه؟ بگه خدایا خودت گفتی که رعایت از عفو مأمورین بکن، وگرنه ما بیشتر، یعنی واقعا دل بیشتر بطلبیم. خب حالا بحثر این است که بهجت موجب جذب عبادت در قلب میشه. یعنی چی؟ تأکید بحث قبلیه. عرض کردیم پادشاه خواب نمیتونه حکومت کنه. ما اگه خیلی روحمون سرزنده نباشه در عبادت، عبادت به قلبمون نمیشه. اگه به قلبمون ننشست، قلب ملکش عبادت نمیشه، باطنش عبادت نمیشه، ملکوتش عبادت نمیشه، جنسش جنس عبادت نیست. خب این قلب خسته میشه از عبادت، میشه تازه لحظه جلو بره از عبادتی که باید کیف کنه، خسته میشه، فرار میکنه. حالا پس این روایت رو چطوری معنی کنیم؟ در صفحه 24 روایت نگاه کنیم، از مقام اول آیه قرآن نگاه کنیم. لا یعتون از شلات الا و هم کسالا. کفار و منافقین رو میگه، یعنی در واقع اینجا کفار همون یعنی منافقی، چون کفاره علنی که نماز نمیخوندن. میگه اینا وارد نماز نمیشن، نمیان به طرف نماز، الا و هم کسالا، الا اینکه کسلن، یه بار میدونن نماز رو دوششون، یعنی قلبشون ها نچسبوندن به عبادت. ولا ینفقون الا و هم کارهون، اگر هم انفاق میکنن یه ضرر میکنن، اما چاره ای ندارن. روح اولیش تأکید هست که قرآن میفرماید این روحیه نفاق است در تو، یعنی هنوز به مرحله ایمان نرسیدی که از عبادت خوشت نمیاد. راهش چیه؟ راهش است که یه کاری کنیم، دل بسپاریم. شما خودتون میدونید اگه بخوای مثلا خدا را دوست داشته باشی، یواش یواش علاقه من میشی، بخوای مثلا ببینید فلان روحانی آدم خوبیه، بخوای دوستش داشته باشی، یواش یواش دوستش داشته، یعنی یه مقدارش قلبیه، یه مقدارش را عرض میکنم همش نه، یه مقدارش قلبیه، دل بهش بسپارید. میگه این کارو بکنید که نه صفت نفاق در دل روش میکنه، این نفاق با ایمان میسازه، دا این از اون نفاق هاست که میشه یه کسی از جهتی مؤمن باشد از جهتی منافق، این نفاق نفاقی است که همه دارن. میگه با عشق به عبادت این نفاق دا کم کن، اون نفاقی که علمی یه بحث است، این از مثل خیلی چیزا با ایمان میسازه، خیلی گناه ها با ایمان میسازه، این از اون نفاق هاست که با ایمان میسازه، یعنی من و شما هم خدای نکرده گرفتارشیم که ایمان داریم بل اجمال ولی به صراحه و به تفصیل نداریم، یعنی واقعا ایمانمون باز نیست در شخصیتمون. باز نگاه کنید این آیه که میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، امام میفرماد که یعنی سکارا یعنی با به شکل چساله، یعنی به نماز وارد نشید در حالی که مستید، یه تفسیر که از معصوم هست یعنی از در حالی که کسلید وارد نماز نشید، خب یعنی حالا وارد نشید یا مثل این دست که میگم آقا اگه اومدی تو این خونه باید که یه بسم الله بگو، حالا بگید خب ما نمیام، یا بسم الله بگید بیاد، خیلی میگن یارو نشسته بود، یه آدم هایی حالا ظاهرن میگن زن دربیش هایی که یه خود لاعبالی اینا دیدن همه نماز خوندن این نخون، گفتن که تو چرا نماز نمیخونی؟ گفت که مگه نشنیدید که گفت که ولا تقرب و سلات و انتم سکارا، من فعلا در مستی هم، حالا به قول خودش هم مست حقم. گفتن بهش که نگفت که حالا تو مستی بمونه نماز نخون، بنا شد از مستی در بیا یا نماز بخونی اینجا، من دیدم از این کارا میکنن دیگه، مثلا یعنی دیدم من فعلا حالش ندارم، باید حال پیدا کنم و نماز بخونم. این خیلی حرف درسته نیست، نه آقا یه کاری کن که حال پیدا کنه، همین حالا با نماز رو بخونی، یعنی نماز رو عقب ننداز، بی حالی رو زیر پا بگیر، یه کاری کن که حال پیدا کنه، همین حالا با نماز رو بخونی، یعنی نماز رو عقب ننداز، بی حالی رو زیر پا بگذار. امام میفرماد کسالت رو زیر پا بگذار. خب باز مثلا روایت نگاه کنیم، لا تکرهوا الی انفسکم العباده، به اکراه وارد عبادت نشید. خب اصل قضیه یعنی که با علاقه وارد عبادت بشید، این اصل داشته باشه، ما بعد یه پرانتزی داریم باز میکنیم. باز این نگاه کنیم، این خیلی روایت عالیه است، از یعنی به پیغمبر به امیرالمومنین گفتن، امام صادق دارن برای ما میگن یا علی ان هذا دین متین، ای علی این دین یه دین سنگین با وقار است، یه مکتب بیبوته احساساتی که نیست که، فعاقل فیه به رفق، با رفق و مدارا وارد بشو، اینجا رو دقت کن، یعنی نه تندی بی جا، نه کندی بی جا، نه یه خشونت بی جا، نه یک سهلنگاری بی جا. اینجا بود که گفتم پرانتز باشه. حالا اومدیم ما واقعا خسته بودیم، حالا چیکار کنیم؟ اصلا فرما مدارا کن با خودت، خیلی به خودت فشار نیار که نفس یواشاش بدش میاد از عبادت، پس اصل نیست که با نشاط وارد بشیم. حالا نشود، میگه اونقدر با خودت خشن برخورد نکن که نفس هر وقت یاد عبادت میاد تازه بدنش بلرزه. این لغت مدارا خیلی واژه قشنگی، مدارا، شما مدارا میخواد بکنید، مثلا میخواد برید کوه، هر دو صبح میخواد برید کوه، حالا مدارا کردن یعنی حالا اگه یه خورده بدنتون آماده نیست نرید، یا نرم نرم برید، معنیش اینه دیگه، تون نرید که ببرید تازه نتونید باقی راه هم برید، نفستون رو ببندید. مدارا جمله رو ببین، فعاقل قدم بزن در این دین، فرو برو در این دین، به رزق، به مدارا، رفق، با مدارا برو، یعنی تون نرو. حالا یه روایت دیگه از همجا بخوری، میگن حضرت تون مثل یکی از سواری میکنه، اینقدر یهو میدوه که پشت اسب زخم میشه یا خودش میبره، میگه نه اینجوری یه جوری اسب سواری نکن که یا پشت اسب زخم بشه دست بس میبریش یا خودت ببری، نه یه جوری مدارا کن، یه جوری اسب سواری کن که همیشه اسب بره، پشتش هم زخم نشه از بس سوار شدی، تو هم خسته نشی. مدارا و رفق و مراعات خیلی واژه قشنگه. با خودتون در عبادات باید با حفظ نشاط مدارا کنیم. حالا خسته میشین تونتون بریم، یواش یواش بریم، یواش یواش بریم، جهت گم نشه، آهسته آهسته بریم. بلاخره این قلب نباید کسل بشه یا بدش بیاد از عبادت. باز روایت رو نگاه کنید، این روایت هم خیلی جالبه. اذا نشتت القلوب فعادعوها، ودیعه بهش بدید. اگه قلبتون سر حاله هی بهش چیز بدید. و اذا نفرت فودعوها، آزادش بذارید. اگه خفت یا نفرت علاقه نداره آزادش بذارید. این میخواد چی دوباره بگه؟ میگه بابا باید این نشاط از بین نره. نشاط وسیله باز شدن دریچه های قلب است به اسرار. حالا اگه فشار بهش بیارید نشاطتون از بین میره. نشاط فشار بهش نیارید. پس محور عبادت نشاط است، علاقه است. اگه حالا اینجوریه خودتون دیدید گاهی وقتا علاقه دارید، تو برو برو علاقه داری، برو نافله بخون بازم علاقه داری، حضور ذهن رو زیاد کن بازم علاقه داری، قضاها رو بخون بالاخره کلی وقت نافله نخوندی حالا بخون. گفتم برادون یه بار روایت از امام پرسیدن، یعنی رسول الله اینقدر من نافله نخوندم که از دستم در رفته. گفتن اینقدر قضا بخون در دست در، اینقدر نافله نخوندم که از دستم در رفته، نمیدونم چقدر نافله نخوندم. گفتن اینقدر قضاشو بخون که ندونی چقدر قضا خونده. یعنی بالاخره قضای نماز مستحبم حیات انسان را نورانه میکنه دیگه. میخوام اصلا حالا قلب میکشه به جلو، یه توفیقه، این توفیق رو از دست ندید. وقتی که قلب وقت به خصوص که شما تو ماشین تو اتوبوس خب میتونی نافله بخونی، نافله که قبله نمیخواد که. آدم نام به خصوص نافله را فقط یه حضور به قلب از بین نره، یعنی با تمرکز البته باشه دیگه، نه ضرر داره. خب میفرماد که حالا میخواییم قلب رو مراعات کنیم. در دو چیز باید مراعات کنیم، هم در ریاضات علمی، یعنی شما باید فکر را مطالعه دون بدون فشار نیاره که نشاط دونه بگیره، علاقه من باشه. هم در ریاضات عملی یعنی عبادات، بالاخره باید علاقه من میتونه حفظ کنی. ریاضت باید با علاقه باشه. بعد امام اینجا بود که حالا دلم میخواست خسته نشیم تا اینم بگم، حالا به خصوص جوانها باید ریاضتها و عبادات طور نباشه که اولا اون حظ طبیعیشون ها، اون مثلا بالاخره اون میل به قضاشون را حالا همچی به خودشون حضیت کنن که مثلا مثل یه آدم 45 ساله 50 ساله یه تکنون بخورند و خیلی به خودشون فشار بیارن. نه، این کارا میگن بعد نفس یاقی میشه، از انانش از دستتون در میره. خودم یه عصبه دی مثل عصبه چموش، اینقدر میشه عصب اگر تشنگیش بدی یه خورده خوبه سبک میشه، تشنگیش که بدی غذا کم میخوره و غذا که کم بخوره سبک میمونه. حالا اگه اومدی خیلی تشنگیش دادی افسارش از دستتون میکنه و میره، اینقدر آب میخوره که بپکنه. اینن ما با خودمون همین کار میکنیم. اگه جوانها به خصوص خیلی سر به سر خودشون بذارن، یوهو نفسشون اونقدر از دستشون در میره که میرن لاعبالی لاعبالی میشن. یعنی نه، به خصوص باید حض طبیعی از طریق آداب شرعی حلال انجام بشه. به خصوص اونایی که میتونن ازدواج کنن بر ازدواج کنن، امکان ازدواج رفت ازدواج کنن، نمیتونن ازدواج کنن اینا در سوره نور عرض کردیم از خدا بخوان که خدایا این میل به این چیزه از من بزدای تا وقتش من بتونم بندگی رو بکنم. خدا این کارا میکنه، خودش قول داده. پس ارزم اینه که نباید خیلی به خودشون فشار بیارن که بعد نفسشون سرکش بشه. هم باید که این علاقهشون را به عبادت حفظ کنن، هم باید یه طوری باشه که نفسشون سرکش نشه. امام در صفحه 24 26 این کتاب چند تا روایت به همین جهت آوردن، ما اجمالا رد میشیم که میفرمان که خدا چرا میگه که پیغمبر خدا من نکاح را سنت خودم میدونم. خب خوب دقت کن، نکته ظریفی میخوان بگن. چرا میگید که من کسی که تزویج کنه نصف ایمانش رو عملا تأمین میکنه؟ یا این روایت کسی که دوست دارد ملاقات کند خدا رو پاک و پاکیزه ملاقات کند را با زوجش؟ خب چرا اینا رو میگه؟ یعنی یه وقت بحث تشویق ازدواج است، اینا که خیلی مقصد دین نیست. نه، دین یه مرشد است. مرشد چه کار میکنه؟ میاد شرایطی که سالک بتونه بهتر بندگی کنه را فراهم میکنه. از خوب دقت کردید، میخواد بگه که یهو اونچنان به نفست فشار نیار که از خشونت نسبت به عبادات برخوردار بشه. خب حالا نمونه یه خطر دارد، یهو ما اینقدر به خودمون فشار بیاریم که در موقعی هم که شرایط ازدواجمون هست یه مرتبه چی بشه؟ تقوامون گل کنه. این تقوا گل کردن اینجا بعد ما خطراتی را باید به ترسیم ازش. البته یه وقت هست اونم عرض میکنم، خود خدا میفرماد، میگه وقتی که شما مشکل دارید از خدا بخواید، خدا بهتون تعفف میده، عفاف میده که شما از این طریق فکرتون تو این چیزا نره. یا حتی تو قضاها، تو خوابها باید یه طوری باشید که اون حس طبیعی، به خصوص کسایی که تو 20 یعنی قبل از 40 سالگی اینا هستن، اون حس طبیعیشون را خیلی ازش فاصله نگیرن که نفس بدش بیاد. یعنی که از این برادر دانشجو میگفت که عیال ما میگه من خوشحالم که تو مذهبی هستی، ولی بعد جوری قسمش که تو با این مذهبی بودن دیگه من اصلا زنده بگور کنی. خب واقعا تقصیر این برادرمون بود دیگه، عیالش اینجوری تو ذهنش کرده بود که مثلا حالا اگه من مذهبی هم و مسلمانم اینا همش مثلا باید فکر مردن باشیم و یه حرفایی که اینجور، یا مثلا قضا یه وقت خوب نپذیم یهو مثلا گناه داره، به این شکل نیست که اما حالا خودت در یه شرایط هستی میخوای کم مثلا مصرف کنی یا اینا، به حضرت تو که حق نداری اینا رو اولا به اون تحمیل کنی، تازه به خودت هم باید خیلی خشن برخورد نکنی، واقعا آدم بدش یهو میاد. البته خدا به جای میرسونه دتون که اون چیزی که فکر میکردین عامل بقاست، میفهمین عامل بقا نیست، خدا عامل بقاست. اینا خود خدا شما رو میرسونه به جایی که میبینین یه زمانی فکر میکردین چند با این قضا و با این عنوانه و اینا به جای میرسی، خودت میفهمی نمیرسی. اینا هم باید خدا برسونه. باز جمله خیلی خوبی که میخوانم از روش میخونیم، صفحه 26 پاراگراف آخر، و به جمله بر سال که راه آخرت مراعات. این ببینید این لغت امام چند جا این تاکید دارن. دوباره اگه نگاه کنید پاراگراف آخر صفحه 27 هم دوباره همین مراعات هست. این لغت خیلی لغت مهمیه. بر سال که راه آخرت مراعات احوال ادبار و اقبال نفس لازم است. ادبار یعنی وقتی که قلب پشت میکنه، خیلی حالش نداره عبادت کنه، باید مراعاتش کنی. وقتی حالش داره عبادت کنه، باید مراعاتش کنی. اما در هر دو حال باید چی را اصل بگیری؟ نشاط را، یعنی با علاقه. بابا حالا قلب حالش نداره نافله بخونه، نخونه، ولی یعنی چهار رکعت نماز ظهر که باید با نشاط بخونه، حتما هم بحثی که کردیم با طمأنینه بخونه، با خلوص بخونه و با نشاط بخونه. لاقل این ستاره یادتونه اش گفتیم عبودیت اصل است، با طمأنینه با آرامش با خلوص فقط برای خدا بخونید، آبا نشاط بخونید. حالا حالش نداره طولانی بخونید، خیلی خوب، بعد که خوابیدی بلند شد نمیدونم یه وقت بالاخره باید بلند شید. میگه که لازم است این مراعات، مراعات قلب لازم است، و چنانچه از حضوز، میگه نباید از حضوز جلوگیری کرد، یعنی اون حضوز شرعی، اون حظ و اون بهره شرعی را باید به بدن داد، باید بهره هایی هم به قلب داد. اگه قلب خشست مراعاتش رو کرد، چون میگه که این جمله خوب جمله است که میخواد با هم میخونیم، در احادیث شریفه اشاره به این معنا بسیار است، چنان که در کافی صفحه 27 هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودند من در ایام جوانی جدیت و اجتهاد در عبادت نمودم، صرف واسدم برای عبادت، پدرم به من فرمود ای فرزند کمتر از این عمل کن، زیرا که خدای عزوجل وقتی که دوست داشته باشد بنده ای را راضی شود از او بکن. خب حالا کی خدا از ما را دوست داره؟ وقتی ما خدا را دوست داریم. کی ما خدا را دوست داریم؟ وقتی با علاقه بریم به طرف خدا. وقتی با علاقه بریم به طرف خدا، دور چند نماز با علاقه بهتر از هزار نماز عادتی. روایت واقع کنی میگه تو با علاقه نماز ده بخون، حالا کم بخون، حالا خدا مزدش چی بهت میده؟ که علاقه داره بزن نماز زیاد میکنه. خب حالا بزن ادامه بده. در که باشد نور که اومد چه شما در نمبندی که خب ادامه میدی؟ دقت کنید به این روایت ها. حضرت فرمودن به فرزندشون که خدا اگه دوست داشته باشه از کمم راضیه. و بعد روایت میگه که اگه تو منو دوست داشته باشی منم تو را دوست دارم. پس تو باید با علاقه بخونی. حالا با علاقه بخون و کم بخون. ببین محور علاقه تبدیل نشد به عادت و کثرت زیادی نماز. اگر نفس توان عبادت را دارد شخص جدیت به خرج بده. اگر نفس توان عبادت را ندارد به کمش بسنده کنه. چون نفس باید خودش را مراعات کنه. دوباره لغتمون همین. شما میخواید نماز رو تون بخونی تون بخون، اما به تو با علاقه بخونی. حالا نخصوص سن جوانی باید خیلی به خودش تحمیل نکنه. من اینو به شما بگم، بعضی از برادر و خواهرها بعد ما سرشونو به خطر میبینیم. یعنی اگه مواظب نباشن تند برن و یعنی بیش از حد خودشون هموار کنن که اذیت بشن، بعد یا زیرش میزنن میبرن. حالا سنای میشه ما خب نه، بالاخره باید یه جور دیگه با ما برخورد خودمون بکنیم. شما باید تا حد علاقه. البته گفت چی؟ اون جوانی که نشسته بود تو صف اول، پیغمبر رسیدن تو صف نماز. حالا من اولش از خودم گفت، بهش گفتن کیف است بحت یازه، اینقدر عبادت کرده بود که میتونه صدای زفیر جهنم رو بشنوه، یعنی وصل به قیامت شده بود. آدم یه وقتی از عبادت خوشش میاد اونطور نیست. جوانی که از عبادت خوشش بیاد خدا خیلی ازش خوشش میاد. اما یه وقتی ما با زور میخوایم خودمون رو بکشونیم و فشاق میاد. نه مثلا بعضی موقع مواردی شده که بعضی از خواهر و برادرها خودشون میگن ما عصر در اثر روزه مصطفی به اغما میفتیم. من بعید میدونم اینا لازم باشه. بی خود شما نباید روزه میگرفتیم به اغما و سردرد و فشار. من میخوام بگیرم اصلا اینجوری نیست. یعنی اینا اصلا مفید من بعید میدونم. حالا که به راحتی بتونید شما امیدوار باشید. نه چه این نفس بعد از مدتی بعدش میاد، یاد روزه که میفته بدنش میاد، میگه نه اینجا به خودت سخت نگی. ولی یواش یواش خودت علاقه من میشه. خب حاصل بس پس هم یه کلمه باشه که ما سعی کنیم با علاقه عبادت کنیم با نشاط تا مزدش هم میخوام. شما قصدتون رو یادتون نره. چون میخواید از طریق این عبادت دو تا چیز: یک، قلب به غیب وصل بشه. دو، نماز به قلب بشینه. شما اگه با علاقه عبادت کنید قلب به غیب وصل میشه، دو، نماز به قلب میشینه. خدا انشالله من شما را جزء کسانی قرار بده که با نشاط بندگی میکنید. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. بعد از بحث راجع به نشاط، فصل هفتم بحث راجع به در بیان تفهیم، امام رحمت الله علیه بحثشون رو میکنه. در واقع میشه گفت که این بحث مقدمه بحث حضور قلبه که در فصل هشتم میفرمه. اینجا هست که باید تفهیم اصلا یعنی همین که اون معانی و اون اسرار و اون شهودات حتی که انسان درک میکنه، اینها را یه جوری باید به قلبش برسون. تعلیم قلب، حالا بعد میرسیم رو حضور قلب. این مقدم است. یعنی قلب بی فهمه یه نکته. یه نکته این که همیشه داشته باشه. نکته دومه. پس یکی این که عقل بفهمه، اینه میگن ادراک. بنابراین باید بفهمه که اینا که میگه یعنی چی در ادراک، در عقل. بعد باید اینا رو به قلبش بفهمونه، قلب بفهمه، مرحله دوم. مرحله سومی که جلسات آتی بحث میشه این که حالا قلب این چیزایی که فهمیده همیشه داشته باشه، حضور قلبش میگن. در بحثای اول هم فصل اول و دوم گفتیم که حقایق و اسرار رو باید فهمید با عقل، چه گفتیم که علمم اونجا لازمه. حالا اینجا در فصل هفتم میفرماد که تعلیم بدید به قلبت. خیلی بحث دقیق، یعنی شما میدونیم اما قلبت نمیدونه. دیدین گاهی وقت آدم، حالا یه مثال ساده، همه اینا که سیگار میکشن میدونن سیگار بده، ولی چیشون میدونه؟ فهمشون، ادراکشون، عقلشون، قلبشون نمیدونه. ولی یه مرحله اینه که قلبشون هم میدونه، یعنی حالا دیگه با دلشون از سیگار کشیدن جدا، اما همیشه نه، دوباره یادشون میشه. یکی که آدم میدونه سیگار کشیدن بده، این میشه دانایی. یه وقته که نه، قلبش هم میدونه، نمیشن تفهیم به قلب. یه وقته نه، اصلا تماما همیشه در این حالت تنفر از سیگاره، میشه حضور قلب. حضور قلب نسبت به چی؟ به اون تفهیم قلب. که تفهیم قلب از کجاست؟ از ادراک. به مثال ساده تر بزن، شما میدونی خدا هست، عموما میدونن مردم خدا هست، تقریبا کسی نیست که ندونه خدا هست. حالا به قلب بفهمون خدا هست، این دو مرحله. حالا باید بره جلوتر. یه وقت این که به قلب فهمونده همیشه حاضر داره، میشه حضور قلب. حالا فعلا بخشمون چیه؟ تفهیم. راش چیه؟ خدا شالا به همه من توفیق بده. راش نیست که هم که امام میگن، اشارم کردم یه جلسه دیگه، که ما مثل یک بچه این قلب تعلیمش بدی. شما اینا رو ساده نگیری، چون ما توش نیستیم فکر کن چیزی نیست. دیدید مثلا یه آدمی که نیست در مرحله یه لذت، اصلا نمیدونه دیگه یعنی چی. خب مثل یه بچه بهش باید تعلیم داد. یعنی اصلا قلب بعضی ها ندارن. آقا باور کنید اینجا این قلبی که تو شکم ماست و تو سینه ماست، این که قلب نیست. که شما که قلبم حال اومد، یعنی این حال اومد این که من نمیده. خب بعضی اصلا هر چی توجه کنن ندارن قلب. بعد از این مدتی قلب پیدا میکنن. مثلا آیه قرآن هم هست، میگه این قرآن ذکراست لمن کان له قلب. شما تعجب نمیکنی؟ میگه این قرآن یه ذکره برای کسی که قلب داره. پس معلومه بعضی هم قلب ندارن، که میگه برای کسی که قلب داره. چطوری میشه؟ حالا خودت خوب گوش کن. یعنی یه وقت هست که فقط میفهمی لا اله الا الله، یه وقت قلبت میفهمه، قلبه یه ادراک جانانه داری، تعبیر نمیدونیم چی بکنیم. مثل یه بچه باید به این تعلیم داد تو نماز. در نماز ما این ذکر را که فهمیم، ما فقط میدونیم الله اکبر، میدونیم جز خدا کسی نیست، خدا اصلا وصفی نمیشه بالاتر از خدا داشت. اینا ما میدونیم، اینا که قلب نمیدونه که. این قلب یک زبان خارجی داره، ما باید اینو بهش بفهمیم، تعلیمش بدیم. مثل یه بچه باید بهش تعلیم داد. تعلیم یعنی باش حالی کن، به قلب خدا آدم حالی کن. لازم باشه که شما گاهی وقتا ببینید قلبت اون چیزی زده است، یعنی اگه خواستید ببینید قلب دارید یا ندارید، ببینید گاهی وقتا قلب اصلا زیرش زده است. عقلتون زیرش نذار اصلا، عقلتون قبول داره خدا هست ولی قلبتون قبول نداره. پس معلومه این قلب رو باید تعلیم بهش داد. خب مثل یه بچه تو نماز چطوری؟ این الله اکبر رو نذارید فقط به لفظ باشه و نذارید به مفهوم و ادراک و عقل باشه، فشار بیارید تا به قلب برسه. یعنی الله اکبر که میگید به قلب برسه. بعد ببینید لا اله الا الله که میگید، یعنی خود زبونا رو سخت فشار بدید تا یه خود انگار وصله به قلب نمیشه. حس کردید لا اله الا الله، لا اله الا الله، این الا رو یه خود فشار بدید انگار میشه به قلب. چه عجیبیه. مثلا در روایت داریم دیگه که امام میفرمان دیدم پدرم آخه لا اله الا الله وقتی اون هیچ کی نمیفهمه. الان من میگم لا اله الا الله، شما نمیفهمید. اصلا خدا اینقدر ذکر دوست داره که میخواد هیچیش ریا نشه. شما هر ذکری دیگه که بگو پیدا زن الله اکبر معلومه، اما لا اله الا الله، لا اله الا الله، اصلا شما نمیدونید زبان من داره تکون میخوره. امام میفرمان دیدم بابام از فشاری که به سقشون میارن فهمیدم همواره دارن میگن لا اله الا الله. یعنی یه ذره کار امام هم دقت میکرد به امام، یعنی در واقع فرزندی که بعد امام ظاهرا صادق میگن من نظر میکردم به پدرم امام موقع، دیدم که فشاری که به سقشون میاره فهمیدم که لا اله الا الله میگن. منم نمیدونم چطوری بوده است.
ولی واقعا اینا میدونیم که در دستورات میگن یه جوری بگید که فشار به قلبتون بیاد، حتی ظاهرا با که اینجوری باشه لا اله الا الله، لا اله الا الله، که این قلبم انگار فشار بهش میاد. اگه واسه قلب شروع میکنه به گفتن، وقتی که قلب شروع کرد به گفتن دیگه شما راحت میشید. وقتی ولم نباید بکنین، البته اینقدر لذت میبرید که ول نمیکنین، وقتی هم ول کردن قصه میخورید. حالا وقت نذاریم روش، میخواید همینطور از فرمایشات حضرت امام بخونید. نگاه کنید این وسط صفحه 28 را یه جمله دارن، اگر کشف حقیقی، خوب التفات بفرما همه پیدا کنه، اگر کشف حقیقتی، نه حقیقی، اگر کشف حقیقتی از حقایق معارف یا سری از اسرار عبادت برای او شد. یعنی تازه خوب گوش بده، یهو برات عقل یه مسئله کشف میکنه، برات اون پیش میاد، یه مرتبه یهو میبینی که همه چیز راست دست خداست. اینو میگن کشف. اگه به فهمت میرسه تو معلم یادت بده مشکل حل نمیشه. میگه حالا اینو چیکار کنی؟ اینو باید حفظ کنی. این یادت میره، علمش یادت نمیره، دا این شعور کم میشه. چطوری حفظ میکنی؟ باید همان را، خوب گوش کن، همان را با کمال سعی و کوشش به قلب تعلیم کنه. حتی یه عارف، یه سعی کشف میکنه، ولی مسئله حل نیست، باید اینا رو به قلبش برسونه. یعنی یه عارف هم که کشف میکنه، کشف فکری، حتی کشف عقلی، یهو بعد اگه به قلبش تعلیم نده از دست میده. اینجوریه، باید با کمال سعی کوشش چکار کنه؟ به قلب تعلیم کنه، اون را تفهیم نماید. یعنی قلب رو بفهمونه، اینجا خودش گفت خودش بفهمه. گاهی وقتا قلب میگه، ولی بعد اگه تفهیمش نکنی، هی تکرار نکنی، هی تومنینه نکنی، هی تمرکز نکنی، هی با نشاط متمرکز نشی، یادش میره. پس باید قلب ذاکر بشه، همطور که بار اشاره کردیم. اول زبان معلم است، قلب متعلم شاگرد. بعد از یه مدتی عکسش میشه، قلب میشه معلم، یه قشنگ حرف میزنه، یه خودش دانا میشه به مسئله. اون وقت اگه انشاءالله اینو تکرار کردید، همه دون و منم خدا کمکم کرد که این کار کردم، که قلبم تعلیم گرفت. اینا رو ساده نگیرید. من به شما بگم، اگه شما استاد فلسفه الهی باشید، بعد بنده بیام سر کلاس شما بشینم، خیلی خوبم یاد گیرم، هیچ اطمینانی ندارم که شما عاقبت خیر بشید. چرا؟ چون اینا رو با عقل دون میکنید. من میدونم بعد از مدتی عقل نمیاد، بیادم مشکل هست. یعنی اگه اینا به قلب نرسید، خودتون زیاد دیدین اینا را، آدم های بسیار دانا، بسیار مطلع، و بعدم خیلی راحت، نمیگن کوس کفرشون نمیزنه، ولی حرکاتشون نشون میده لاابالی هم. لاابالی که فقط اون نیست که بیاد وسط خیابون مطلق بگه، که زندگیش نشون میده با اون همه درس و بحث و تفکر، لاابالیه. چرا؟ چون تفکر هست، به قلب نرسون، تفهیم نشون. این جمله خیلی جمله عجیبی است، بیش از اینا بحث میخواد. فرمایش قرآن است، قل کلون یعمل و علا شاکله. شاکله یعنی چه؟ خودم تو فارسی هم میگون دیگه، میگه اون بدنه، اون پایه محکم، در واقع شاکله یعنی پایه محکم. میگه شما طبق عقلتون عمل نمیکنید، شما طبق چه عمل میکنید؟ شاکلتون. اگه شاکلتون توحیدی نبود، شما عمل نمیکنید به توحید. شما اطلاعاتتون توحیدیه، احساساتتون توحیدیه. احساسات و اطلاعات که مشکل هم نمیکنه، چون خیلی بچه های عزیز جبهمون هم میدیدیم احساسات و اطلاعاتشون ایثار بود، بعد چون به شاکله نرسوندن، در رقابت ها و اینا این کار کردن، بعدی حضورش دارن زیرش ندارن دیگه، اون ایثار ناب رو میبینی ندارن. باید به شاکله خودت برسونی. اینا میگن همون تفهیم قلبی. شما بگو پیغمبر کلون یعمل و علا شاکله، هر کس بر اساس شاکلش عمل میکنه. شاکله اون بنیان شخصیتش، نه اطلاعات. اگه شخصیتتون توحیدی نشد، شما بعد زندگی توحیدی نمی کنید. میفرماد که حالا راش چیه؟ از کجا بفهمیم قلبمون باز شده است، قلبمون گشوده شده است؟ میگن ببین ذکر راحت میگی؟ میگه قلب یا با فشار ذکر. حالا نگاه، تو جلسه دینی آدم درست میگی، تو نماز، تو وقتی هم میخوای ذکر بگی، تو سجده میخوای سجده مستحب انجام بدی، یکی دیگه قلب قشنگ داره میگه، بدونین که کار درست شد. اگه شما هی میگون اما قلب نمیگه، یعنی لفظ میگه، فکرم میگه، قلب نمیگه، هنو کار درست نشد. فکر بگه، فکر معلم یادش داره، اونجا که معلم یاد شما داره است که معلمه. زبونم که بدونیم که کار درست شد. اگه شما هی میگون اما قلب نمیگه، یعنی لفظ میگه، فکرم میگه، قلب نمیگه، هنو کار درست نشد. فکر که بگه، فکر معلم یادش داره، اونچه که معلم یاد شما داره است که معلمه. زبون هم که میگه، کار نداره زبون، هر چیزش خواست میگه. حالا اگه قلب بگه، باید یواش یه کاری کنی قلب بگه. میگه اگه دین ذکر قلبی، ذکر قلبی بدون زحمت این قلب باز شده، اگه بدون زحمت طور نیست، مایوس که نباید شد، باید شروع کرد، باید شروع کرد. یواش یواش خود خدا کمکتون میکنه که حتی لااقل بعضی آقا پا ندارن. حالا وقتی بگن آقا ندویدی، ندویدی اصلا نمیتونه نم بدوید، این بده. بعدش یه مدتی طرف پا در میاد. حالا وقتی میاد ندویده، ناامید نیست، چون میتونه بدوه. اگه قلب در آوردی، یعنی قلب پیدا کنید انشاءالله، من هم از نگه یاد دورم. میدونید میتونید چیکار کنید، هی تکرار میکنید، هی ذکر را تکرار میکنید. همینا که دستور از این است، ایمان قصد دستور ندارید صلوات بفرستید، لا اله الا الله بگید، ذکرهای عجیبی که حالا در جا شده شد مختصر از این. پس فرمایش خیلی عجیبی است، پاراگراف سوم صفحه 29. و باید دانست، این جمله تکراری است ولی از بس خوب است، من میخوام بخونم. و باید دانست که یکی از نکات تکرار اذکار و ادعیه و دوام ذکر و عبادت همین است که زبان قلب گشوده و قلب ذاکر و داعی و عابد گردد، قلب ذاکر بشه. پس این تکرار خیلی به درد میخوره. و تا این ادب، ادب چی؟ تفهیم. ادب یعنی آداب. آداب تفهیم ذکر به قلب تا این ادب ملحوظ نشود، زبان قلب گشوده نشود. قلبی گنگم یعنی نداشتن، در واقع قلب نداری. در احادیث شریفه اشاره به این معنا، چند تا روایت بخونیم ببین چقدر عجیبه این روایت، که حضرت صادق سلام الله علیه است حدیث کند که حضرت امیرالمومنین در ضمن بعضی از آداب قرائت فرمودن چی؟ قرائت قرآن، چون اکثر نماز قرائت قرآن است. ولکن اقرؤوا بهی قلوبکم القاسیه، با این قرآن و نماز بکوبید، نماز و قرآن را به قلب قاسیدون، قلب قسی، قلب سنگ شده بکوبید. مثل در که میزنن تا این در باشه، و بکوبید. چطوری این کارو بکنید شما؟ لا اله الا الله، پشت قلب، هی در قلب رو بزنید، هی بگی سبحان الله، به در قلب بزنید، تا این قلب باشه. به خصوص قرآن که میخونید بزنید به قلبتون. ببین حضرت میفرماد بزنید این قرآن ها، این بهی به قرآن برمیگرد، چون مال روایت یک روایت اینجا نیاوردن. ولا یکن هم احدکم آخر السوره، همت دونی نباشه که سوره رو تمام کنید، قرآن رو تمام کنید، نماز رو نگاه اینو بزنید به قلب دون، تمامش نکنید. قرآن و نماز رو باید نقایم تموم کنیم. شیطونه که نمیخواد ما اینا به قلبمون بزنیم. ما اینقدر تکرار کنیم چی بابا، اینقدر مستحبس آقا، یه سه تا مثلا سبحان الله بگو، پنج تا بگو، هفت تا بگید، نه تا بگید. شما هیچ نشنیدید یه سجده امام اینقدر طول میکشید از که مثلا خود یارو میگه من اینقدر واسدم، راوی میگه میگه واسدم دم حضرت رفتن به رکوع به سجده، اینقدر واسدم دم نشد، نشست دیدم خسته شدم، امام از سجده بلند نمیشه، امام میگه دوباره بلند شدم، خسته شدم، بعد میگم عبام انداختم، گفتم آقا لاحظ خسته شدید ما رو زمین، با بعد آقا روی عبا واقعا یه سجده نمی کنید، یعنی تازه اینا چرا به گوش ما رسیدن؟ چون میخواست یارو عباشو به امام بده. از این موارد بسیار داریم شما در مورد ائمه، اینا رو یادتون نره. روایت عجیبی آخر صفحه 29 میگه که در حدیث داریم که حضرت صادق به ابو اسامه فرمود یا ابا اسامه ادعو قلوبکم ذکر الله و حضور نکت، میگه ای عباس چه کار کن؟ بخوان قلوبت را، به قلوبت یعنی دعوت کن قلبت به ذکر اله، به قلبت بگو که به ذکر خدا، یعنی همین لا اله الا الله، سبحان الله، سبحانه و قدوس، اینا رو بگو. میگه قلبت با اینا بخوان خلاصه. و از نکت همطور که داریم یعنی فکر پریشان، میگه از این فکر پریشان حذر کن، نگذه که این فکر پریشان حاکم بشه. باز روایت نگاه کن، این از مشاهیره، از راوی میگه دیدم حضرت قش کرده، بعد از تکرار آیه قش میگه که از حضرت مثلا چرا ضعف کردین، چرا قش کردین، میگه اینقدر آیه رو تکرار کردن، تکرار تا هی جمع شد قلب جمع شد، یه مرتبه از خود خدا گرفتم آیه رو، بدنم طاقت نیاورد قش کرد، بعدن که دیگه اینجا طاقت نمیاره که قش کردم. ببین روایت رو مثلا مازل تو اردد دو هذه الايه على قلبي حتى سمعتها من المتكلم، میگه اینقدر رد کردم این آیه رو به قلبم، گفتم تا اینکه انگار از حق گرفتم. چطوری میشه خودت این کارو بکنی؟ حالا ما در حد ائمه که نمیتونیم حرفا رو بزنیم، باید خدا کمک میکنه. ولی مثلا این لا اله الا الله بگو بگو ببین، اول که میگو هی با خیالات قاطیه، هی تکرار، هی تکرار، تمرکز تمرکز، یهو با خود لا اله الا الله روبروی، نه با خدا، با این ذکر روبروی. حتی سمعتها من المتکلم بها فلم یثبت جسمی لمعاینت قدرته، جسمم دیگه قادر نبود که ببینه قدرت خدا را، تحمل نکرد، ضعف کرد. باز روایت ابوذر میگه که دیدم از سر شب، این روایت سنی و شیعه نقل کردم، دیدم از سر شب تا صبح پیغمبر همین آیه را میخون. این آیه ان تو عذبهم، یعنی این رو فرمایش میفرمون، ان تو عذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. میگه از سر شب تا صبح میفرمود که چی؟ اگه که خدایا به امتش هم میگفت عذابشون کنی خودت میدونی، اگه عذابشون کنی تو بنده های تو هم خود میدونی، ترحم خدا رو میخواد. ببینید یه وقتش ما میگم میخوای بزنیش هم بزنیش، بچه خودتی، نمیگوی میخوای بزنیش هم بزنی پسر تو خیابونه، بچه خودت، یعنی خلاصه یا مواظب با. حالا چرا محیدین تو این شاید هم من تو ذهنم هست کلی تو فصول سلوی کمیش روی این آیه بحث کرد که چه روی این جمله که چرا پیامبر اینجوری برخورد. حالا فلسفه این که چرا اینجوری برخورد میکنه پیامبر نداریم، این که ابوذر میگه از هر شب تا صبح هم نمیگو. از زیاد گفتن مشکل، از زیاد دانستن، خوب ارتباط برقرار کردن با تکرار مسئله حل میکنه. باز فرمایشه نگاه کن از پیغمبر است، یا ابوذر رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلت والقلب لاها. میگه دو رکعت مختصر با یه سیر، این تفکر در قرآن نه مثل این فکری که ما میشیم فکر کنیم که از کجا غذا بخریم که کل سرمون بره، نه اینا اصلا اینا رو اینا ائمه نمیخوام کنم، فکر یعنی سیر. تو زیارت عاشورا یه اشاره کردم که سیر هست. میگه دو تا رکعت با این فکر یعنی سیر در حق بهتر است از قیام شب در حالی که قلب سرگردان باشه. قلب یعنی قلب مفهوم اینا رو نفهمه، چون بحث ما الان حضور قلب نیست، این روایت در حضور قلب هم داریم ها، یعنی که نکوبید به قلب، این نماز رو به پشت در قلب نزنید تا این قلب شروع کنه بگفتن، میگه فایده نداره. باز این روایت خیلی روایت خوبیه، میفرماد که فارسی و هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که خدای تعالی نظر به صورت‌های شما نمی‌کنه، یعنی به ظاهر عملتون، بلکه نظر به قلب های شما میکنه. خب جمع کنیم بحثا. پس این شد که باید یه کاری کنیم با مقدمات بحث. قبلا گفتیم چی؟ زبان قبلش چی باشه؟ قلب باشه. یعنی زبان نظر زبان بکشه نظر به قلب، قلب قبله ما باشه، یعنی الفاظ باید به قلب بخوره. اونجا اینجور بحث کردیم. حالا اینجا میگه که یه کاری کنیم بفهمی، یعنی این قلب اون چه تو فهمیدی عقلت فهمیده بفهمه، یواشاش زاغون میگشاید. اینا میگن تفهیم به قلب، تعلیم به قلب. انشاءالله روش کار کنید، بالاخره این فرصت هست، این هفته ها رو از دست ندید، هی اینا رو تکرار کنید، این کتاب رو چند بار بخونید، چون اینجا بحث تکرار است، بحث تعلیم نیست. ما نمیخوام علم به کسی یاد بدیم، یا امام اینجا نمیخواستن علم به کسی یاد بدن، این تکرار چیز خوبیه. خدا ان شاء الله کمک کنه. اینا چند بار تو طول هفته تکرار کنین و بعد نمازتون رو بر اساس این تکرار بخونین تا این قلبتون راه بیفته. بحث بعدی مقدمش همین است. صلی الله علی محمد و آل محمد.